ساعت 17 شنونده ی رادیو فردا هستید. مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. رئیس قوه قضاییه بیانیه جبهه اصلاحات را در راستای خواست دشمن توصیف کرد. 4 روزنامه‌نگار در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه کشته شدند. عصر بخیر عزیزان، الهه روانشاد هستم و تازه ترین خبرها و گزارش‌ها را تقدیمتون میکنم. مذاکرات هسته‌ای ایران با سه کشور اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه روز سه‌شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در گزارش این خبر آورده است که مجید تخت روانچی مسئول هیئت ایرانی در مذاکرات ژنو است و از طرف آلمان، بریتانیا و فرانسه معاونان وزرای امور خارجه حضور خواهند داشت. این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود دستور کار این مذاکرات را مسائل هسته‌ای و موضوع رفع تحریم‌ها عنوان کرد. جمعه گذشته پس از آنکه مذاکرات تلفنی وزرای امور خارجه ایران و این سه کشور در مورد ضرب العجل اروپا و امکان استفاده آنها از سازوکار ماشه به نتیجه ای نرسید، قرار بر ادامه رایزنی‌ها در سطح معاونان وزارت امور خارجه گذاشته شد. سه قدرت اروپایی پیشتر تهدید کردند اگر تهران تا 9 شهریور ماه مایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل برنامه هسته‌ایش نباشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، این سه کشور آماده‌اند تا مکانیزم بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل متحد یا همان سازوکار ماشه را فعال کنند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سخنانی سیاسی روز دوشنبه بیانیه جبهه اصلاحات را در راستای خواست دشمن توصیف کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای جبهه اصلاحات ایران را عده‌ای قلیل خواند و گفت کسانی که مسائل سیاسی مشترکی با آن جبهه دارند هم این بیانیه را محکوم کردند.
عده‌ای قلیل از یک جمع به اصطلاح فعال مثلا سیاسی یک بیانیه‌ای دادند در راستای خواست دشمن و از اون آقایونیم که اگر از روی اقراض خاص این بیانیه دادند خودشون بیان اعلام اشتباه بکنن و البته طبیعی است که دادستان تهران هم به وظیفه قانون خودشون عمل خواهند کرد طبق قانون.
جبهه اصلاحات ایران در بیانیه‌اش از جمله آورده بود که بر اساس استراتژی اصلاح از درون، آشتی ملی و نتایج حاصل از آن را تنها راه نجات کشور برای تغییر و بازگشت به مردم می‌داند. علاوه بر این بیانیه تصریح کرده بود که آشتی ملی بدون پرداختن به اصلاحات ساختاری عمیق و عفو عمومی صرفاً یک نمایش سیاسی خواهد بود. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان ناصر در جنوب غزه دست کم 15 تن از جمله 4 روزنامه‌نگار کشته شدند. این حمله به صورت 2 مرحله‌ای انجام شد. ابتدا یک موشک به طبقه 4 بیمارستان اصابت کرد و لحظاتی بعد همزمان با رسیدن امدادگران موشک دوم شلیک شد. شبکه الجزیره کشته شدن خبرنگارش محمد سلام را تایید کرده و رویترز نیز مرگ حسام المصری فیلمبردار پیمانکار الجزیره را گزارش داده است. اسوسییتد پرس هم اعلام کرد که مریم دقا خبرنگار آزاد 33 ساله در میان قربانیان است. ارتش اسرائیل در بیانیه ضمن ابراز تأسف از کشته شدن غیر نظامیان و خبرنگاران دستور تحقیق در این باره را صادر کرده است. بر اساس آمار کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در 22 ماه گذشته دست کم 192 روزنامه‌نگار در جنگ غزه کشته شدند که 184 نفر از آنان فلسطینی بودند. دولت مسعود پزشکیان بار دیگر برای چندمین بار وعده رفع فیلترینگ را تکرار کرد. در این نوبت معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور اظهار کرد که رفع فیلترینگ اکثر پلتفرم‌ها تا پایان سال انجام خواهد شد. مهدی طباطبایی با اشاره به وعده انتخاباتی رئیس جمهوری گفت فیلترینگ اکثر پلتفرم‌ها تا پایان 1404 رفع می‌شود. تنها مسائل فنی فیلترینگ باقی مانده و منتظر توافق‌هایی هستیم که چند دستگاه در این باره دخیل هستند. به رغم وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان مبنی بر رفع فیلتر از سایت‌ها و پلتفرم‌های مختلف بر روی اینترنت، هنوز اقدام مؤثری در این باره صورت نگرفته است. محمد سرافراز عضو شورای عالی فضای مجازی در این ارتباط گفته بخش عمده از اعضای شورا با هر نوع تصمیم گیری درباره رفع فیلترینگ مخالفند. و ما رسانه‌های ایران از درگذشت رضا سوخت سرایی کشتیگیر نامدار ایرانی خبر دادند. کشتیگیری که دوران اوج ورزشیش به دلیل تحریم و جنگ ایران و عراق او را از مسابقات جهانی و المپیک محروم کرد. با این حال او با درخشش در عرصه‌های بین المللی به یکی از پر افتخارترین ورزشکاران تاریخ ایران بدل شد. همکارم فرشته قاضی نگاهی داشته به زندگی حرفه‌ای این ورزشکار نامدار.
رضا سوخت سرایی و پارچکوف از شوروی حساب کماکان 3-1 هست به سود رضا سوخت سرایی.
رضا سوخت سرایی کشتیگیر نامدار ایرانی و دارنده مدال‌های ارزشمند جهانی و آسیایی روز یکشنبه دوم شهریور در 76 سالگی درگذشت. او متولد 11 بهمن 1328 در دارکلاتی رامیان استان گلستان بود. یکی از پر افتخارترین کشتیگیران تاریخ ایران و از معدود کشتیگیرانی که در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی موفق به کسب مدال در عرصه بین المللی شده بود. به همین دلیل هم در تاریخ ورزش ایران منحصر به فرد بود. هرچند که دوران اوج قهرمانی رضا سوخت سرایی که در میان هواداران به آقا سوخته شهرت داشت، در دهه 60 بود که ایران به دلیل جنگ با عراق و همچنین تحریم ها کمتر در رقابت های بین المللی حاضر می شد. با این حال از پر افتخارترین و مدال آورترین ورزشکاران تاریخ ایران است. کشتیگیری که دو المپیک 1980 مسکو و 1984 لس آنجلس و همچنین 4 دوره مسابقات جهانی را به دلیل شرکت نکردن ایران در رقابت های بین المللی از دست داد، اما دارنده دو مدال نقره سنگین وزن جهان در مسابقات 1978 مکزیکو سیتی و 1981 اسکوپیه و 3 مدال طلا و 1 نقره در بازی های آسیایی بود. آقای سوخت سرایی از خدمت سربازی و تیم ارتش پا به دنیای کشتی گذاشت و 3 دوره پرچمدار کاروان ایران در بازی های آسیایی بود. یکی از نقاط برجسته کارش در مسابقات آسیایی 1986 بود که حاضر شد در رقابت های فرنگی شرکت کند تا علیرضا سلیمانی در رشته آزاد کشتیگیر ایران باشد. هر دو کشتیگیر در این دوره قهرمان شدند. این کشتیگیر نامدار در کشتی پهلوانی هم کشتیگیری برجسته بود و پهلوان تهران شده بود. او بعد از کنارگیری از کشتی به عنوان مربی فعالیت می‌کرد. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ایران در پیام تسلیتی نوشته نام او برای همیشه با غرور و عزت گره خورده است. یک روز پیش از درگذشت رضا سوخت سرایی، امام علی حبیبی کشتیگیر آزاد و نخستین قهرمان طلایی ایران در تاریخ المپیک و ملقب به ببر مازندران هم درگذشت. آقای حبیبی در المپیک 1956 ملبورن با شکست رقبای قدرتمند از شوروی، ترکیه و آمریکا مدال طلای کشتی آزاد را برای ایران به ارمغان آورده بود.
از فرشته قاضی میشنیدیم در مورد رضا سوخت سرایی، کشتیگیر نامدار ایرانی که درگذشته است. و ما عزیزان در مورد خبری که به تازگی شنیدید، 4 روزنامه‌نگار در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در غزه کشته شدند. تعداد کشته شدگان این حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان ناصر مجموعاً اکنون به دست کم 19 نفر افزایش یافته است. و ما نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت که کشورش آماده است از تلاش‌های لبنان برای خلع سلاح گروه حزب الله حمایت کند. در بیانیه‌ای که از سوی دفتر بنیامین نتانیاهو منتشر شده آمده که اسرائیل آماده است برای آینده‌ای امن‌تر و باثبات‌تر برای هر دو ملت همکاری کند. لبنان با مسئله دشوار خلع سلاح گروه حزب الله که از جانب تهران حمایت می‌شود دست و پنجه نرم می‌کند. دولت لبنان به ارتش مأموریت داده است تا طرحی را برای خلع سلاح تا پایان سال تهیه کند. اسرائیل با وجود آتش بس با گروه حزب الله همچنان به لبنان حمله می کند و می گوید که تا زمانی که حزب الله خلع سلاح نشود این کار را ادامه خواهد داد. نیروهای اسرائیلی همچنین 5 منطقه در جنوب لبنان را در اشغال خود دارند و این مناطق را از نظر استراتژیک مهم تلقی می کنند. نخست وزیر اسرائیل می گوید اگر دولت لبنان طرح خلع سلاح حزب الله را اجرا کند، آماده است در اقدامی متقابل از جمله کاهش تدریجی حضور ارتش اسرائیل با هماهنگی با مکانیزم امنیتی به رهبری آمریکا مشارکت کند. عزیزان، وعده ما 50 دقیقه دیگر.